کاروان آزادگان. سرزمین شام، سرزمین رساله‌های آسمانی و تمدن‌ها، سرچشمه پیامبران و رسولان مردان خدا و بارگاه امامان و صحابه و اولیا به شمار می رود. این سرزمین جایگاه همه تمدن‌ها، ملیت‌ها و ادیان بوده است. از دوره سومری‌ها تا آشورای حسینی که 4000 سال به درازا کشید، مورخان همواره درباره آن قلم فرسایی کردند، زیرا تاریخ آن پیوسته و ناگسستنی است. با توجه به ایمان و علاقه وافر ما به پیامبران، رسولان و اولیاء خدا، چه آنهایی که در سرزمین ما مبعوث شده و یا عبور کرده اند و چه رسولانی که پیام آنها را دریافت کرده ایم، همواره در پی هر اثر یا نشانه یا جای پای از آنها به جستجو می پردازیم. کلیسای زنار در حمص العدیه و مسجد مبرکت الناقه، توقفگاه شطر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در منطقه حوران عرب، از دلایل آن به شمار می رود. کاروان آزادگان داستان کاروانی از خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که به عنوان نماد هدایت، شهامت و ایثار و شهادت و از خودگذشتگی قلمداد می شود. ما به همراه این کاروان از کربلا در عراق به سمت شمال از شهر موصل عبور خواهیم کرد و سپس از حران ترکیه و تپه سفید گذر می کنیم تا به شهر رقه در سرزمین سوریه برسیم. شهر رقه دقیقاً در جایی به نام دوسر که در حال حاضر قلعه جعبر نامیده می شود، ایستگاه این کاروان بود. در این شهر و پیرامون آن، تاریخ با غرور درباره حوادث افتخارآمیز اتفاق افتاده در آن سخن میگوید. جنگ صفین در اطراف این شهر به وقوع پیوست. مرقد صحابه بزرگواری همچون عمار بن یاسر و اویس قرنی و ابی کعب انصاری که در آن جنگ به شهادت رسیدند، در این شهر قرار دارد. چشمه آبی در آنجا وجود دارد که به آن چشمه علی میگویند. گفته می شود که لشکریان امام علی علیه السلام در پی آب بودند تا اینکه به دیری رسیدند و از راهب آن دیر درباره محل آب سوال کردند. وی در پاسخ گفت که چشمه آبی در اطراف آنجا وجود دارد که سنگی بزرگ بر روی آن قرار گرفته است که برداشتن آن از عهده گروهی از مردان هم بر نمی آید. آنگاه حضرت علی علیه السلام اقدام به برداشتن آن سنگ بزرگ نمودند و چشمه آب از زیر آن هویدا شد و سربازان از آب آن چشمه نوشیدند. از آن چشمه تا کنون آب فوران می کند و تعداد زیادی از ساکنان اطراف آن جهت تبرک و شفا به آن مراجعه می کنند. کاروان حرکتش را به سمت بالس ادامه داد، منطقه‌ای که هم اکنون به مسکنه معروف است. در این شهر آثار و دیوارهای قدیمی وجود دارد. بر اساس مستندات تاریخی، سر مبارک امام حسین علیه السلام را در این شهر بر صخره‌ای در نزدیکی دیوار قرار دادند و همکنون زائران برای تبرک به زیارت این صخره می روند. کاروان مسیر خود را به سمت غرب به طرف حلب ادامه داد. حلب را شهبا نامیده‌اند، زیرا نام گاو پیامبر خدا حضرت ابراهیم علیه السلام شهبا بود. کاروان در کنار کوهی به نام جوشن توقف کرد. ایستگاه آنان دیری به نام دیر مارت ماروت بود که امروزه به نام مشهد النقطه نامیده می شود، زیرا تعدادی از قطره‌های خون سر مبارک امام حسین علیه السلام بر روی سنگی که در آن دیر قرار داشت ریخت و امروزه به مسجدی با عظمت تبدیل شده است. رنگ آن سنگ سرخ شد و همساله به این مناسبت سنگ به گونه‌ای درخشان می شود که خیال می کنی آن خون تازه است، در حالی که قرنها از قرار گرفتن چند قطره خون حسین علیه السلام بر آن می گذرد. در اطراف این سنگ یکی از همسران امام حسین علیه السلام جنین خود را سقط کرد و او را در آنجا دفن کردند که به مسجدی تبدیل شده به نام سقط المحسن، که اهالی شهر حلب آن را به شیخ محسن می نامند. سپس کاروان از شهر حلب شهوا به سمت جنوب از شهرهای قنسرین، معرت النعمان، کفرتاب، اللتامنه، شیزر و سیبور حرکت کرد تا اینکه به شهر طیبت الامام رسید. گفته می شود دلیل نامگذاری این شهر به طیبت الامام این است که مورد پسند حضرت زین العابدین علیه السلام قرار گرفت، زیرا حضرت که در طول مسیر کاروان بیمار بودند، به محض رسیدن به این شهر به دلیل لطافت هوای آن بهبود یافتند. همچنین رفتار خوب مردم این شهر و استقبال گرم از خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام باعث شد که امام زین العابدین علیه السلام از آن تحسین نمایند، به گونه ای که فرمود سرزمین خوبی است و مردمان خوبی دارد. سپس کاروان مسیر خود را ادامه داد تا اینکه به کوهی در اطراف شهر حما رسید که امروز آن را کوه زین العابدین می نامند و در کنار آن به نماز ایستادند. مسجدی بین محله الباشوره و قلعه حما وجود دارد به نام مسجد الحسنین که جایگاه سر مبارک امام حسین علیه السلام بود. کاروان سپس به سمت شهر حمص در جنوب حرکت کرد. اهالی این شهر به عنوان اعتراض به جنایت یزیدیان در کربلا مانع حرکت این کاروان شدند و خطاب به جلوداران کاروان گفتند آیا ایشان پس از این که به خدا ایمان آوردند کافر شدند و پس از این که خداوند او را هدایت کرد گمراه شد؟ بنابراین کاروان مجبور به تغییر مسیر شد و به سمت غرب به طرف شهر ارسطن حرکت کرد و در این شهر در کلیسایی به نام جرجیس توقف کردند. جرجیس استقبال خوبی از کاروان به عمل آورد و قاتلان امام حسین علیه السلام را محکوم کرد. سپس کاروان به سمت غرب حرکت کرد و وارد سرزمین لبنان شد. از شهر جوسیه عبور کرده و به منطقه بقا رسید و سپس از شهرهای بعلبک و رأس العین و اللبوه گذر کرد. کاروان سپس به سمت شرق حرکت نمود و از شهرهای دورس، طیبه، بریتال، هورتعلا، خریبه، دویر و سقله عبور کرد. سپس از جاده صعب العبور از شهرهای هام، معربون، سرقایا که امروز در مرز سوریه و لبنان قرار دارد گذر کرد و به سرزمین شام، سوریه کنونی رسید. در هر جایی که سر مبارک گذاشته می شد امروزه بارگاه و مسجدی بزرگ ساخته شده است. در پایان این کاروان مبارک به شهر دمشق رسید و آنان را نزد یزید ابن معاویه بردند. کاروان در شهر دمشق که دارای 7 دروازه بود از دروازه جابیه وارد شد و به دروازه الصغیر رسید و در آنجا به مدت 3 روز در خیابانی به نام شارع الادوی اقامت کرد. سرهای مبارک شهدا در قبرستان یا دروازه الصغیر گذاشته شد. قبرستان باب الصغیر گنجینه و جایگاه صالحان و اولیاء الله است. مدفن سرهای مبارک و مرقد حضرت بلال مؤذن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و مرقد همسران پیامبر اکرم ام حبیبه و ام سلمه رضی الله عنهما می باشد. همچنین در این قبرستان مرقدهای حضرت سکینه فرزند امام حسین علیه السلام و حضرت زینب صغرا دختر امام علی علیه السلام، ام کلثوم، عبدالله فرزند امام زین العابدین علیه السلام، فاطمه صغرا دختر امام حسین علیه السلام، عبدالله فرزند امام جعفر صادق علیه السلام و شخصیت‌های بزرگی همچون میمونه دختر امام حسن علیه السلام و اسماء بنت امیس و حمیده دختر حضرت مسلم ابن عقیل و عبدالله ابن جعفر طیار و فزه خادمه حضرت زهرا سلام الله علیها در آن قرار دارد. سپس به سمت دروازه کیسان و دروازه شرقی و دروازه توما حرکت کردند و از این دروازه وارد شهر دمشق شدند. کاروان به میدان عمومی شهر که نام آن آگورا بود وارد شد. مردم در این میدان جمع شده بودند تا جشن بگیرند، زیرا به آنان گفته شده بود عده‌ای که علیه امیر مؤمنان قیام کرده اند وارد میدان خواهند شد. اما هنگامی که متوجه شدند آنان خاندان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند، اقدام یزید را محکوم کردند. سپس کاروان از مسیر نوفره، از دروازه جیرون و سپس از دروازه فرادیس در الاماره گذر کرد تا به کاخ یزید در کنار مسجد بزرگ عموی رسید. در این مسجد مرقد یحیی پسر زکریا علیه السلام پیامبر خدا قرار دارد. در شرق این مسجد مقامی است که رأس الحسین نام دارد. و محرابی که محل عبادت‌های امام زین العابدین علیه السلام است. قرار گرفتن مراقد آن اولیا و صالحان در سرزمین شام نشانه میزان عظمت و بزرگی خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نسل ایشان است. مرقد حضرت رقیه دختر حضرت امام حسین علیه السلام، کودکی که طاقت و توان از دست دادن پدر و سختی راه را نداشت و در دمشق به دیدار حق شتافت و در محلی به نام خرابه شام به خاک سپرده شد. این محل همکنون به بارگاه و مرقدی بزرگ و در شأن ایشان که از نسل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است تبدیل شده. اما مرقد حضرت زینب دختر امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در دهکده‌ای به نام راویه در 7 کیلومتری جنوب دمشق قرار دارد و امروزه به زیارتگاه میلیون ها زائر تبدیل شده. در اطراف دمشق مرقدهای دیگری همچون مرقد حضرت سکینه دختر امام علی علیه السلام در محله داریا در 8 کیلومتری جنوب غرب دمشق و مرقد حضرت حجر بن عدی از بهترین صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در محله مرج عذرا در 17 کیلومتری شرق دمشق قرار دارد. همچنین مرقد حضرت حابیل پیامبر خدا در ورودی مسیر زبدانی در شمال غرب دمشق، مرقدهای بیشمار دیگری برای اولیا و مقربان درگاه خداوند و صحابه و خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در دمشق نیز وجود دارد. بدین ترتیب این شهر از جایگاه و قداست فراوانی برخوردار است و به قبلگاه زائران و نمادهای درخشان بشریت تبدیل شده. در دمشق کاروان آزادگان نزول اجلال فرمودند تا اسطوره دلاوری خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را با حروفی از طلا به رشته تحریر درآورند. و این شهر را به عنوان نماد ایثار و شهادت و از خودگذشتگی و فداکاری معرفی کنند. از این روز که